بحث دوازدهم قسمت دوم. باری از جهت حجت شرعیه، اگر امروز تمام قرائت‌هایی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معمول و متواتر بوده است به دست ما متواتراً می‌رسید، ما نیز مختار بودیم قرآن کریم را به هر یک از آن قرائات که می‌خواهیم قرائت کنیم، قرائت ابن مسعود باشد یا ابی ابن کعب و یا غیر آنها. اما چون غیر از این قرائت مشهوره همه از تواتر افتاده اند، بر ما دیگر آن قرائت ها مشکوک شده و خبر واحد گشته است. علامه هلی رحمت الله علی در تذکره گوید برای ما جائز نیست قرائت عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب و امثال اینها به واسطه عدم تواترشان. سعید ابن جبیر قرآن را با تمام قرائات تلاوت می کرد و برای خود قرائت خاصی نداشت، چون برای وی همه آنها متواتر بود. در قرائت ابن عباس و ابی ابن کعب و ابن مسعود در سوره نساء آیه 24 فمستمتعتم بهی منهن الى اجل مسمن فآتوهن اجورهن وارد شده است که برای ما جائز نیست. زنانی را که به تمتع خود تا مدت معینی در می آورید واجب است مهریه آنان را بدهید. در اینجا قید زمان معین نس در متعه و ازدواج موقت است. آیت الله شعرانی رحمت الله علیه درباره قرآن مشهور که فعلا قرائت می شود و مطابقت آن با قرائت امیرالمؤمنین علیه السلام و عدم نقص و تحریف قرآن مطالبی را افاده نمودند که چون آن مطالب عین نظریه حقیر است به ذکر آن مبادرت می کنیم. ایشان اینطور می گویند توهم نقص و تحریف قرآن از آن برخاست که در زمان خلافت عثمان خواستند همه مردم بر یک قرائت متفق شوند و قرآن‌های دیگر را سوزانیدند. توهم آن شد که مقداری از قرآن در سوختن از میان رفته باشد، اما سنخ آن قرائات سوخته شده موجود است و می‌دانیم تفاوت مصاحف در قرائت در چه حد بود. به هر حال احتمال نقص و تحریف در قرآن بسیار سخیف و بعضی گفتند سفیهانه است و سید مرتضی به برهان آن را باطل ساخته و در مجمع البیان و تبیان و سایر کتب بیان کردند، بلکه در طبقه وسطا از علمای ما اصلا چنین سخنی نبوده، مانند علامه و شهید و محقق. و شیخ صدوق فرماید هر کس به ما شیعه نسبت دهد که میگوییم از قرآن چیزی نقصان یافته دروغ میگوید و ما هرگز چنین سخن نگوییم. و به قول علامه رحمه الله در تذکره مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام که پس از رحلت پیغمبر جمع کرد همین مصحف متداول امروزی است که ما در دست داریم و مصاحف دیگر را عثمان بسوزانید. و در مجمع البیان در سوره التحریم از ابوبکر عیاش نقل می کند که می گفت من قرائت عاصم را مطلقاً مطابق قرائت علی ابن ابی طالب علیه السلام یافتم و هیچ کلمه از آن مخالف قرائت آن حضرت نبود مگر 10 کلمه که من آن را داخل کردم تا همه قرائت امیرالمؤمنین علیه السلام شد. یکی از آنها کلمه عرفه است که مشهور به تشدید خوانند و ابوبکر ابن عیاش به تخفیف خواند و این کلمه در آیه 3 سوره تحریم است. آیت الله سید حسن صدر در کتاب تأسیس و شیعت لعلوم الاسلام در ضمن شمارش ائمه قرائت قرآن عاصم کوفی را از شیعیان شمردند و چنین گویند و من هم ای و من القراء الشیعی عاصم الکوفی ابن اب النجود بهدله. یکی از شیعیان است که از قراء سبعه است. وی بر ابو عبدالرحمن سلمی که از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام است و ذکر او و تشیع او قریبا ذکر شد قرائت کرد و عبدالرحمن سلمی بر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب قرائت نمود. شیخ عبدالجلیل رازی متوفا بعد از سال 556 که شیخ ابن شهرآشوب و شیخ ابوالفتوح رازی مفسر بوده است، در کتابش نقض الفضائح، تنسیس و تصریح بر تشیع عاصم و اینکه وی مقتدای شیعه بوده نموده است و با عبارتی غیر عربی آورده است که تشیع مذهب اکثر ائمه قرائت بوده است، همچون مکی و مدنی و کوفی و بصری و غیرهم. اینها عدلیه بودند، نه مشبهه و نه خوارج و نه جبری مذهب، و از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کردند و مثل عاصم و امثال او از پیشوایان شیعه بودند و بقیه آنها عدلیه غیر اشعریه بودند. و سید در روزات در ترجمه احوال عاصم گوید و عاصم متقی ترین اهل صناعت قرآن بوده است، علاوه بر آن که این مرد رأیش از تمام قراء مذکوره به ثواب نزدیکتر و سعیش جمیلتر و رعایتش نیکوتر بوده است، تا اینکه گوید و امام ما علامه اعلی الله مقامه بنابر آنچه از وی در کتابش منتها نقل شده است فرموده است و محبوبترین قرائات نزد من قرائت عاصم است که از طریق ابوبکر ابن عیاش می باشد. شیخ شیعه ابان ابن تغلب بر عاصم قرائت کرده است، همچنان که عاصم بر ابو عبدالرحمن سلمی قرائت نموده است و عاصم دو روایت دارد، روایت حفص ابن سلیمان بزاز که پسر زن و ربیب اوست و روایت ابوبکر ابن عیاش. ترجمه احوال عاصم را ایزن قاضی نورالله مرعشی در مجالس المؤمنین آورده است و بر تشیع وی تصریح دارد. انتها کلام سید صدر. و ابن الندیم در فهرست درباره قرائت حفص گوید و کانت القراءت التي اخذها عن عاصم مرتفعه الى علي ابن ابي طالب عليه السلام من روايه ابي عبد الرحمن السلمي انتها. و قرائت حفص همان است که امروز متداول و مشهور است و مصاحف را مطابق آن می نویسند. پس به قول صحیح نزد ما همین قرائت معروفه که از عاصم منقول است، قرائت امیرالمؤمنین علیه السلام است، تا اینکه میگوید و اینکه گویند امیرالمؤمنین خواست قرآن را جمع کند، مقصود جمع سوره هاست در یک مجلد، نه جمع آیات متفرقه و تشکیل دادن سوره، و همچنین زید بن ثابت و دیگران، وگرنه ترتیب و تشکیل سوره در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، چنان که در قرآن است فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتریات و سورة انزلناها. و در اخبار درربار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیار نام سوره های قرآن آمده و فضائل ذکر کرده، مانند سوره یاسین و سوره البقره و غیر ذلک. تفسیر منهج الصادقین طبع دوم جلد یک مقدمه صفحه 14 و 15. اینک باید دید که آیا ما در امروزه موظفیم از روی مصحف فعلی که قرائت حفص از عاصم از ابو عبدالرحمن سلمی از حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است قرآن را بخوانیم، یا اختیار داریم از روی این قرائت و یا یکی از قرائت‌های ششگانه دیگر که مجموعاً آنها را هفت قرائت متواتر گویند قرائت کنیم، و یا از روی این قرائت و یکی از نه قرائت دیگر که جمعاً 10 قرائت متواتره و شاذه مقبوله معروفه به حساب آورده اند قرائت کنیم. این مسئله مهمی است که در اطراف آن بحث‌ها شده است. جمعی بدین سو و گروهی بدان سو گراییدند. سیوطی در اتقان پس از آن که میگوید کسانی از صحابه که مشهورند از همه مردم به قرائت قرآن استادتر بودند 7 نفرند: عثمان و علی و ابی و زید بن ثابت و ابن مسعود و ابو الدرداء و ابو موسی اشعری و اینطور ذهبی در طبقات القرا ذکر کرده است. چنین میگوید: از ایشان کسانی که اخذ کرده اند و در مکه و کوفه و بصره و مدینه و شام منتشر بوده اند بسیارند و آنها طبقه ای را تشکیل می دهند. در اینجا پس از آن که نام یکایک از اینها را ذکر می کند می گوید: از میان این دسته کسانی که در جمیع آفاق شهرت یافته اند امامان هفتگانه قرائت هستند که به ائمه سبعه مشهورند و آنان عبارتند از نافع و او از 70 نفر از تابعین قرآن را اخذ کرده است که از آنهاست ابو جعفر و ابن کثیر و او از عبدالله ابن صائب صحابی اخذ کرده است و ابو عمر و او از تابعین اخذ کرده است و ابن عامر و او از ابو دردا و اصحاب عثمان اخذ کرده است و عاصم و او از تابعین اخذ کرده است و کسائی و او از حمزه و ابو بکر ابن عیاش اخذ کرده است و حمزه و او از عاصم و اعمش و سبیعی و منصور ابن معتمر و غیره اخذ کرده است. حمزت ابن حبیب از شیعیان حضرت صادق علیه السلام بوده است و از زمره اولین کسانی است که در علم قرائت تصنیف کرده است. آیت الله محقق سید حسن صدر در کتاب الشیعه و فنون الاسلام در صفحه 51 تا صفحه 53 گوید: اولین کسی که در علم قرائت تدوین کرده است ابان ابن تقلب ربعی کوفی است. نجاشی در فهرست اسماء مصنفین شیعه آورده است که ابان در تمام اقسام علوم و فنون قرآن و فقه و حدیث مقدم بوده است و ابن ندیم در فهرست تصنیف ابان را در قرائت ذکر کرده است و گفته است ابان دارای کتابی است به نام معان القرآن که کتاب لطیفی است و کتاب القرائه و کتابی که از اصول بوده و درباره روایت بر مذهب شیعه است. و بعد از ابان حمزت ابن حبیب که یکی از قراء سبعه است کتاب قرائتی را تصنیف کرده است و ابن ندیم در فهرست گوید حمزت ابن حبیب که از اصحاب حضرت صادق علیه السلام و از قراء سبعه است کتابی در قرائت دارد و شیخ طوسی در کتاب رجال او را از اصحاب حضرت صادق علیه السلام شمرده است و به خط شیخ شهید محمد ابن مکی از شیخ جمال الدین احمد ابن محمد ابن حداد حلی اینطور آمده است که کسائی قرآن را بر حمزه قرائت کرده است و حمزه بر حضرت صادق و او بر پدرش و پدرش بر پدرش و او بر پدرش و او بر پدرش علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام قرائت کرده است. در اینجا مرحوم صدر میگوید و من میگویم و حمزه بر اعمش و همران ابن اعین ایزن قرائت کرده است و آن دوتن از مشایخ شیعه به حساب می آیند و در میان جمیع مسلمین کسی قبل از ابان و حمزه شنیده نشده است که کتابی در قرائت تدوین نموده باشد. و مثل ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن ابی ساره رواسی کوفی که استاد کسائی و فراء است از خواص حضرت امام محمد باقر علیه السلام می باشد. شرح حال او را ابو عمر دانی در طبقات القرا آورده و گفته است او از جمله کوفیین است که خود دارای قرائتی به خصوص بوده است که آن قرائت روایت می شده است و علم حروف قرآن را از ابو عمر روایت کرده و از اعمش استماع کرده است و مانند زید شهید که قرائت جدش امیرالمؤمنین را داشته و از او عمر ابن موسی رجحی روایت کرده است و او در اول کتاب قرائت زید گوید من این قرائت را از زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام شنیدم و ندیدم کسی را که به کتاب خدا و ناسخ و منسوخش و به اعراب و مشکلش از زید ابن علی عالم تر باشد. شهادت زید در ایام هشام ابن عبدالملک اموی در سنه 122 واقع شد و عمرش 42 سال بود، زیرا تولدش در سنه 80 هجری است. و بنابراین تمام این افرادی که در قرائت تصنیف دارند، همه مقدم می باشند از ابو عبیده قاسم ابن سلام که سیوطی و ذهبی او را مقدم در تصنیف شمردند. انتها کلام مرحوم صدر. و پس از این قراء سبعه، قرائت‌های آنها در اقطار کشورها و نواحی انتشار یافت و امتی بعد از امت دیگر پیدا شد و آنها نیز منتشر شدند و از هر یک از این طرق هفتگانه به طور جدا دو نفر راوی شهرت یافتند، به طوری که از نافع قالون و ورش از او روایت کردند و از ابن کثیر قنبل و بزی از اصحاب او از او و از ابو عمرو دوری و سوسی از یزیدی از او و از ابن عامر هشام و ابن زکوان از اصحاب او از او و از عاصم ابو بکر ابن عیاش و حفص از او و از کسائی دوری و ابو حارس و از حمزه خلف و خلاد از سلیم از او. آیت الله سید حسن صدر در کتاب تأسیس و شیعه کسائی را شیعه شمرده است و گوید و من همال کسائی ابوالحسن علی ابن حمزت ابن عبدالله ابن بهمن ابن فزار اسدی ولا کوفی مکناب ابا عبدالله و وی از قراء سبعه مشهور است و ذکر شده است که او ربیب مفضل زبی بوده است و مادرش زوجه مفضل است. در ریاض العلماء در باب القاب تصریح بر تشیع او نموده است. کسائی بر شیوخ شیعه همچون حمزه و ابان ابن تغلب قرائت کرده است و علم نحو را از ابو جعفر رواسی و معاذ حرا اخذ نموده است، و همگی اینها از علمای شیعه بودند. کسائی قرآن را بر حمزه قرائت کرد و حمزه بر حضرت ابو عبدالله علیه السلام و او بر پدرش و پدرش بر پدرش و وی بر پدرش و او بر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام قرائت کرده است. اینطور به خط شیخنا الشهید ابن مکی نقلن از شیخ جمال الدین احمد ابن محمد ابن حداد حلی یافت شده است. بر تشیع کسائی جماعتی تنسیس نمودند و تشیع در آن عصر مذهب اکثر اهل کوفه بوده است. شیخ حسن ابن علی تبرسی در کتاب اسرار الامامه از کتاب قصص الانبیاء کسائی بسیار نقل کرده است. کسائی در سنه 189 در ری وفات کرد و بعضی گفتند در توس. و همچنین در صفحه 347 فرموده است از قراء شیعی مذهب حمزه است ابن حبیب زیات کوفی. وی شیعه و یکی از قاریان سبعه مشهوره می باشد. حمزه بر مولانا صادق علیه السلام قرائت کرد و دیگر بر اعمش و بر همران ابن اعین برادر زراره و همگی از شیوخ شیعه هستند. شیخ ابو جعفر توسی در کتاب رجال وی را از اصحاب صادق علیه السلام شمرده است. همچنین ابن ندیم در فهرست که گوید و کتاب قرائت از حمزت ابن حبیب است و وی یکی از قراء سبعه و از اصحاب صادق علیه السلام است. انتها. حمزه در سنه 156 و یا 158 در حلوان فوت کرد و تولدش در سنه 80 است و از برای او 7 روایت است. او کتابی در قرائت و کتابی در مقطوع القرآن و موصوله و کتاب متشابه القرآن و کتاب اسباع القرآن و کتاب حدود و آی القرآن را نوشت. محمد ابن اسحاق ابن ندیم در فهرست نام هر یک از این کتابها را در موضع خود میبرد، ولی من در ترجمه احوال وی همه آنها را در اینجا جمع نمودم. انتها گفتار آیت الله صدر رحمت الله علیه. مستشار عبدالحلیم جندی که از ارکان مجلس اعلای شؤون اسلامی مصر است، در کتاب الامام جعفر الصادق صفحه 176 گوید: و من علم الامام جعفر الصادق بالقرآن اخذ القراءات علیه حمزه ابن حبیب تیمی و فیها مد و اطاله و سکت علی الساکنه قبل الهمز. و از علم امام جعفر صادق به قرآن حمزه ابن حبیب تیمی اخذ قرائات کرده است و در آن مد و اطاله و سکته بر روی حرف ساکن قبل از حمزه است. و همچنین سیوطی گوید: قاضی جلال الدین بلقینی گفته است قرائت به سه گونه قسمت می شود که عبارتند از متواتر و آحاد و شاذ. متواتر عبارت است از قرائت سبعه مشهوره و آحاد عبارت است از قرائت ثلاثه که با آن سبعه مشهوره مجموعاً 10 قرائت می شوند و بدین قرائت ملحق می گردد قرائت صحابه. و شاذ عبارت است از قرائت تابعین مثل اعمش و یحیی بن وصاب و ابن جبیر و امثال ایشان. و در این گفتار قاضی بلقینی ایرادی است که از آنچه ما اینک ذکر می‌کنیم معلوم می‌شود. و بهترین کسی که در این موضوع سخن گفته است امام قرائت در زمان خود شیخ مشایخ ما ابوالخیر ابن جزری است. او در اول کتابش که کتاب نشر نام دارد میگوید هر قرائتی که با قواعد عربیت گرچه به وجهی از وجوه باشد موافق باشد و با یکی از مصاحف عثمانیه گرچه به نحو احتمال باشد موافق باشد و نیز سند روایت آن صحیح باشد، آن قرائت صحیحه است که جائز نیست رد آن و حلال نیست انکار آن، بلکه آن از احرف سبعه یعنی وجوه هفتگانه است که قرآن بدان نازل شده است و بر مردم واجب است آن را قبول کنند، خواه از امامان سبعه باشد و خواه از امامان عشره و خواه از غیرشان از ائمه‌ای که گفتارشان مورد قبول است. و هرگاه رکنی از این ارکان سگانه مختل شود، بدان قرائت ضعیف یا شاذ و یا باطل گفته می شود، خواه از قراء سبعه باشد و خواه از کسی که از آنها بزرگتر باشد. آنچه از امامان اهل تحقیق از سلف و خلف به ما رسیده است، این رأی صحیح است و بدین گفتار دانی، مکی و مهدوی و ابو شامه تصریح نمودند، و این مذهب سابقین از علما است که از کسی تا به حال خلاف آن از آنها شنیده نشده است. صاحب جواهر رحمت الله علیه تواتر قرائت‌های سبعه را منکر شده است و گفته است که قرآن فقط با یک قرائت بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمده است و همان قرآن است و بس. بقیه قرائات اجتهاد قاریان و اساتید عربیت در قرآن است. او در کتاب صلات از جواهر گوید اگر کسی در مقام اشکال از این نظریه به ما چنین گوید که پس از آن که ما مکلفیم در نمازهایمان قرائت قرآن کنیم، بنابر این کفایت نمی کند مگر قرائت آنچرا که قرآن بودنش برای ما یقینی باشد و یا شبیه به یقین و آن حاصل نمی شود مگر به خواندن یکی از قرائات سبعه به علت اجماعی که در جامع المقاصد است. و از غریه و روز اجماع بر تواتر این قرائت ها نقل شده است، همچنان که از مجمع البرهان نفی خلاف نقل شده است و این دعاوی مؤید است به تتبعی که در این مقام نموده ایم، زیرا اشتهار اتصاف این قرائات در کتب فقهیه و اصولیه به تواتر از ضروریات است، بلکه در مدارک از جدش آورده است که بعضی از محققین قرا کتاب مستقلی در اسامی کسانی که در هر طبقه این قرائت‌ها را به جای آورده و به طبقه بعدی نقل کرده اند تألیف کرده است و تعداد آنها در هر طبقه از حد معتبر در تواتر بیشتر است. علاوه بر این عادت در امثال این امور حاکم به تحقق تواتر است با جمیع کیفیات آن، چون دائی بر آن چه از مقر و چه از منکر بسیار است و نیز اشتغال به آن در قدما و پیشینیان به قدری معروف است، چنان که گفته شده است کلمه به کلمه آن را ضبط نمودند، بلکه علاوه بر اینها محتمل است مراد از روایت وارده نزل القرآن علی سبعة احرف، قرآن بر 7 وجه فرود آمده است، همین باشد. همچنان که روایت نقل شده از خصال صدوق بدان اشاره دارد. و علت دیگر آن این است که هر کلمه مرکب است از ماده و هیئت. آنگاه اگر بگوییم در قرائت کیفیت قرآن که هیئت آن است تواتر نیست، لازمش آن است که بگوییم بعضی از قرآن متواتر نیست. و ممکن است کسی بگوید در نمازها باید حتما یکی از قرائت‌های دهگانه خوانده شود، چون شهید در کتاب ذکرا تواتر آنها را ادعا نموده است و این دعوای شهید همانطور که در جامع المقاصد اعتراف کرده است از نقل اجماع به خبر واحد کمتر نیست، گرچه بعضی در این مناقشه کردند که شهادت شهید کافی نیست، چون در قرآن که باید ثبوتش با علم و یقین باشد تواتر شرط است و ظن و گمان کفایت نمی کند، بنابراین آن را بر اجماع نباید مقایسه نمود. آری، این قرائت‌های دهگانه برای خود شهید جائز است، چون تواترشان برای وی ثابت است. و اگر فرزن تواتر جمیع این قرائت‌ها ثابت نگردد، قدمای از علمای عامه و کسانی که از شیعه در این مقام سخن گفتند، مانند فاضل تونی، در وافیت الاصول اجماع نمودند بر عدم جواز قرائت به غیر اینها و اگرچه از قانون و قاعده لغت و عربیت خارج هم نباشد. و در مفتاح الکرامه گوید اصحاب ما رضوان الله علیهم اتفاق دارند بر عدم جواز خواندن قرآن را به غیر قرائت سبعه و یا عشره، مگر افراد کمی از ایشان و اکثر قائل به عدم جواز به غیر قرائت سبعه هستند. در اینجا صاحب جواهر شروع می کند به بیان ادله مطالب فوق و پس از اتمام آنها در مقام جواب از این اشکال می گوید اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا و مفصلا در این 4 پاسخ بحث می کند تا می رسد به اینجا که می گوید بلکه آنچه از مذهب ما به دست آمده است مخالف آن است، چون معروفیت در مذهب ما به اینکه قرآن به حرف واحدی بر پیامبر واحدی نازل شده است از ضروریات است. نزل القرآن به حرف واحد علی نبی واحد و اختلاف از ناحیه روات پیدا شده است، همچنان که نه یکی بلکه بیشتر از اساتین علم بدین حقیقت اعتراف نمودند. شیخ طوسی به طوری که از تفسیر تبیان او نقل شده است میگوید از تطلع و تفحص در اخبار و روایات امامیه به دست می آید که مذهبشان بر این معروفیت دارد که قرآن به حرف واحدی بر پیغمبر واحدی نازل شده است، مگر آنکه علما اجماع بر جواز قرائت نمودند، چون انسان مخیر است به هر قرائتی که می‌خواهد بخواند و ناپسند داشتند برای خود یک قرائت به خصوصی را شخصا اختصاص دهد. از شیخ تبرسی در مجمع البیان حکایت شده است که ظاهر از مذهب امامی آن است که اجماع کردند بر اینکه هر قرائتی را که انسان می‌خواهد قرآن را قرائت کند و یک قرائت به خصوص را که انسان انتخاب کند و پیوسته فقط بدان ملازم باشد ناخوشایند دانستند و شایع در اخبارشان آن است که قرآن به حرف واحدی نازل شده است. استاد اکبر یعنی آیت الله آقا محمد باقر بهبهانی اعلی الله مقامه در حاشیه خود بر کتاب مدارک گفته است مخفی نباشد که در نزد ما اینطور است که قرآن به حرف واحدی نازل شده است و اختلاف از ناحیه راویان آن پدید آمده است. حضرت باقر علیه السلام در خبر زراره گویند ان القرآن واحد نزل من عند الواحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. قرآن یگانه است و از سوی خدای یگانه فرود آمده است، ولیکن اختلاف از سوی راویان آن پدیدار شده است. و حضرت صادق علیه السلام در صحیح فضیل در هنگامی که به آن حضرت گفته شد که مردم میگویند ان القرآن نزل على سبعة احرف، قرآن بر 7 حرف یا وجه نازل شده است، فرمودند کذب اعداء الله ولکنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، دروغ گفتند دشمنان خدا، ولیکن قرآن به وجه واحدی از جانب خدای واحد نازل شده است و مثل این خبر خبر زراره است. و همچنین حضرت صادق علیه السلام در صحیحه معلب بن خنیس به ربیعه الری فرمودند ان کان ابن مسعود لا یقرا علی قراءتنا فهو ضال، اگر ابن مسعود بر طریقه قرائت ما قرائت نمی کرده او گمراه است. ربیعه گفت ضال آیا گمراه است؟ حضرت فرمود آری. سپس فرمود اما نحن فنقرا علی قرائت ابی، اما ما خاندان اهل بیت بر قرائت ابی ابن کعب قرآن را قرائت می کنیم. شیخ صاحب جواهر سخن را در اینجا ادامه می دهد و به طور تفصیل از عدم تواتر قرائات بحث می کند، تا اینکه می گوید کسی که در کلمات عامه و کتبشان ممارست داشته باشد می داند که قرائتان ها منوط به اجتهادشان است و به آنچه را که در نظریه های خود نیکو و مستحسن می شمرند عمل می نمایند. و بدین نکته اشاره دارد آنچه در کتبشان وارد است که ایشان قرائت پیغمبر و علی و اهل بیت را در مقابل قرائت خودشان به شمار می آورند و از اینجاست که قاریان خود را متبحرین می نامند. و این به سبب آن است که چون یک نفر از آنها در فن قرائت مهارت یابد و استاد شود، برای مردم از نظر خود روشی را معین می نماید که فقط از ناحیه او شناخته می شود و بر طریق مسلوک و روش پیموده شده و مذهب متواتر محدود درنگ نمی کند، وگرنه اختصاص به خودش نداشت بلکه به مقتضای عادت لازم بود معاصرین او از تواتری که برای وی شده است مطلع گردند، زیرا فن قرائت فن واحدی است و از مأخذ آن دیر زمانی سپری نشده است و بسیار بعید می نماید که ما بر تواتر قرائت دست یافته باشیم و آنها با قرب عهد دست نیافته باشند. الى آخر الکلام. صاحب جواهر در اینجا سخن را با قدری شرح و بسط ختم می کند و همانطور که می بینیم اصرار بر عدم تواتر دارد. آیت الله خویی مدظله استاد مکرم ما در علم اصول فقه نیز در تفسیر البیان از مرحوم صاحب جواهر پیروی نموده و پس از بحث مفصلی تحت عنوان نظرتم فی القراءات و بحث و ترجمه احوال یکایک از قراء عشره با 5 دلیل تواتر این قراءت ها را رد می کنند. اول، عدم تواتر آنها از زمان قاریان برای ما. دوم، عدم تواتر در طریقی که آنها از رسول الله اخذ کرده اند. سوم، انقطاع اسانید تواتر در شخص قاریان، زیرا بر فرض تحقق تواتر قبلاً و بعداً در خود آنان راوی قرائت منحصر به آنهاست و اینجا خبر واحد می شود. چهارم، احتجاج هر قاری به صحت قرائت خودش و اعراض از قرائت غیر. پنجم، انکار جمله‌ای از محققین تواتر قرائات را. و پس از شرح و بسط طولانی در مقام بیان ادله مدعیان تواتر قرائات و رد این ادله میگویند دلیل چهارم این جماعت آن است که اگر قرائات متواتر نباشد بعضی از قرآن مثل ملک و مالک و امثال آن متواتر نیست، زیرا تخصیص یکی از آنها بدون دیگری بدون دلیل و باطل است. آنگاه ایشان در مقام رد از این دلیل در وجه دوم می‌فرمایند اختلاف در قرائت موجب اشتباه متن قرآن به غیر قرآن می‌شود از جهت اعراب و هیئت و این منافات با تواتر اصل قرآن که ماده است ندارد. فالمادتو متواترتون و ان اختلف فی هیئتها او فی اعرابها و احد الکیفیتین اول کیفیات من القرآن قطعا و الم تعلم به خصوصها و علل جمله تواتر القرآن لا یستلزم تواتر القراءات. بنابراین ماده متواتر است و اگرچه در هیئت یا در اعرابش اختلاف باشد و یکی از دو کیفیت و یا یکی از چند کیفیت مسلماً از قرآن است، گرچه آن کیفیت به خصوصها معلوم نشده باشد و به طور کلی تواتر قرآن مستلزم تواتر قرائت‌ها نیست. ما در اینجا به حول الله و قوته به اثبات می رسانیم که قرائات سبعه و یا اشره متواترند و آنچرا که در جواهر و تفسیر بیان بدان گراییده اند تمام نیست و احاطه و علم به تواتر قرائات نیاز به تتبع کتب سیر و تواریخ و قرائت و رجال دارد. و مسئله تنها مسئله فقهی بحث نیست تا از روایتی بدان جزمن و فوراً حکم به عدم تواتر نمود. ما اینک قرائن و شواهد مسلمه ای را در اینجا ذکر می کنیم تا روشن شود که قرائات سبعه از استنباطات و اجتهادات قاریان نیست، بلکه از سماع و روایت است، و فقهای ما رضوان الله علیهم اتفاق دارند بر تواتر قرائت قراء سبعه و سماع آنان به واسطه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حفص که از عاصم روایت می کند در سوره فرقان یخلد فیه مهانا به اشباع کسره ها در فیه قرائت نمود، با آنکه می دانست بدون اشباع به موافقت قاعده عربیت صحیح است و اگر یخلد فیه مهانا میخواند بلا اشباع ابدا خلافی ننموده بود، اما قرائت نکرد چون سماع او با اشباع بود. و در سوره فتح به ما آهد علیه الله و در سوره کهف و ما انسانیه و الا شیطان با ضمه ها ضمیر قرائت کرد و خوب می دانست که کسره ها در علیه و انسانیه نیز جائز است، اما نخواند چون سماع وی و روایتش این طور بود. اما در سایر مواضع قرآن در امثال فیه بدون اشباع و در امثال علیهو و انسانیهو با کسره ها قرائت کرد، با کسرت موارد آنها فقط در این سه مورد این چنین خواند. اگر اجتهاد او این طور بود باید همه جا باشد، نه فقط تنها اینجا. و نظیر این موارد چنان که بیان خواهیم کرد به قدری زیاد است که احصائش مشکل است. در این صورت چگونه تصور دارد که بگوییم این اختلاف از آرا و نظریه های خود قاریان بوده است؟ این حقیر در مصاحباتی که با استادمان حضرت آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله علیه داشته و در نوار ضبط شد و پس از رحلتشان ضمن مباحث یادنامه ایشان به عنوان مهر تابان انتشار یافت، در خصوص تواتر قرائت قاریان سبعه از ایشان سوالاتی نموده و پاسخ دادند و اجمال آن پاسخ این است که اختلاف قرائت را استناد می دهند به روایت، یعنی قراء اینطور از رسول الله روایت کردند و همینطور است قرائت عاصم که قرائت دائر قرآن است. اونیز از امیرالمؤمنین به یک واسطه روایت می کند. قضیه اختلاف قرائات در تاریخ قرآن یک مسئله مهمی است و آنچه به دست می آید اینطور نیست که قراء از خود رسول خدا می شنوند و عین آن را روایت می کنند. اینطور به دست نمی آید. بلکه اینطور دستگیر می شود که در زمان رسول اکرم عده بسیاری در حدود 70-80 نفر یا بیشتر بودند که اینها حاملین قرآن بودند و قرآن را تلاوت می کردند و یاد می گرفته و سپس آن را در میان مردم اشاعه می دادند و اگر در موردی اشکال داشتند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال می کردند و ایشان جواب می دادند. این طور به دست می آید. خلاصه این قرائات توسط قراء طوری نیست که خود نفس قرائت را از رسول خدا بشنوند و آن را قرائت کنند و نیز از نزد خودشان این قرائات ابداع نشده است، بلکه چون مسلمین دیدند که حاملان قرآن در قرائت‌هایشان اینجور می‌خوانند و آنان هم از رسول اکرم اخذ کرده اند، در نتیجه این به دست می‌آید که این قرائات که از فلان قاری و یا از فلان صحابی به دست آمده است، قرائتی است مستند به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به قول اهل تاریخ چون خود رسول اکرم دو قسم یا بیشتر قرآن را قرائت می کردند، پس اختلاف قرائات راجع به اختلاف کیفیت قرائت خود رسول الله می شود. جبرائیل سال یک بار خدمت رسول الله می آمد و آنچه از قرآن از اول وحی تا آن وقت نازل شده بود به پیغمبر دوباره می خواند و وحیش را تجدید می کرد و پیغمبر هم به همان طریقی که اخیراً جبرائیل خوانده است به کتاب وحی می خواندند و از آنها به همین گونه به مردم انتشار می یافت و در نتیجه این وحی با وحی سابق اختلاف پیدا می کرد و بنابراین علت اختلاف قرائت مستند به اصل اختلاف قرائت جبرئیل در سنوات عدیده می شود. حتی برای یک فرد واحد همچون ابی بن کعب ممکن است رسول اکرم در یک سال قرآن را به نحوی و در سال دیگر به نحوی دیگر خوانده باشند و در سال بعد به نحو دیگری و همینطور. و اتفاقاً همینطور هم هست، چون برای ما از هر یک از قراء چند نوع قرائت حکایت شده است. از خصوص ابی مثلاً که در این سال اینطور خوانده است و در سال بعد طور دیگر قرائت کرده است. بعضی چنین میگویند که علت اختلاف قرائات این است. ابی علاوه بر آن که در قرائت با دیگران اختلاف دارد، در بین قرائات خود او نیز اختلاف است. عاصم دو تا شاگرد دارد و هر یک از آنها از اول قرآن تا آخر قرآن را از عاصم نقل می کنند و در قرائت با هم اختلاف دارند. این شاگرد از عاصم اینطور روایت می کند، شاگرد دیگر از خود عاصم به طور دیگر و از ابی و عبدالله ابن مسعود و ابن عباس نیز همین حرف ها هست و ابداً نمیتوان گفت قراء سبعه مثل نحویین امثال سیبوی و کسائی و غیرهما روی قواعدی که در دستشان است اختلاف دارند. یکی شعر عربی را به قسمی میخواند، دیگری به قسم دیگر. همینطور هم ابی بن کعب و زید بن ثابت و سایر قراء هم عرب بوده و اهل لسان بوده و از حقیقت علم نحو و ادبیات و عربیت مطلع بودند و روی زبان مادری و قواعدی که در دستشان بود اینطور می‌خواندند. اینطور نمی‌توان گفت اختلاف قرائت بر اساس اختلاف اجتهاد و نظریه نبوده است. اختلافشان از نقطه نظر روایت است، یعنی استناد به رسول الله می دهند. مثلا در مالک یوم الدین روایاتی داریم که می گویند رسول خدا هم ملک می خوانده اند هم مالک، و این امر بنابر این است که هر دو روایت متواتر باشند. زیرا اگر دو کیفیت در کلمه هر یک متواتر نباشند، مثلا مالک متواتر نباشد، ملک هم متواتر نباشد، از کجا یقین پیدا کنیم یکی از این دو حتما قرآن است؟ زیرا احتمال می رود قرآن به کیفیت دیگری نازل گردیده و به ما نرسیده است. باید دانست که قرائات متواتر همان قرائت هفت نفری است که آنان را قراء سبعه گویند، مثل عاصم که با یک واسطه از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت می کند و ابن کثیر که از صحابی عبدالله ابن صائب اخذ نموده و نافع که از تابعین امثال ابو جعفر قرآن را روایت نموده است. و در اینها چون واسطه ها کم است، زود به رسول خدا می رسد. اما قرائات شاذ قرائات هایی است که اساتید از قراء اخذ کرده و برای خودشان قرائت قرار دادند. قرائات شاذ زیاد است و از میان آنها سه قرائت معروف است: قرائات ابی جعفر و یعقوب و خلف، که با آن هفت قرائت متواتر می شود 10 قرائت. این 10 قرائت معروفند، ولی غیر از این 3 قرائت شاذ روایات دیگری که قسمتی از قرائت‌های مختلف را نقل می‌کند آنها را شاذ گویند، البته شاذ غیر معروفه. و البته کسانی هم هستند که آن 3 روایت شاذ و یا بعضی از آن 3 تا را متواتر بدانند و بنابراین تعداد روایات قرائت‌های متواتره در نزد آنان بیشتر از 7 عدد می باشد. این محصل مطالبی بود که حضرت استاد علامه رضوان الله تعالی علیه خریت فن قرآن بیان فرمودند. و ما گفتار حضرت آیت الله خویی در تفسیر به اینکه قرآن عبارت است از ماده و اما هیئت و اعراب کیفیت آن است و عدم تواتر آن ضرری به تواتر قرآن نمی رساند، دارای اشکال واضحی است و آن بدین گونه است که قرآن عبارت است از مجموع ماده و هیئت، یعنی آنچه را که انگام تکلم شنیده می شود و هیئت و ماده امر وحدانی را تشکیل می دهند و جدا کردن یکی از دیگری محال است. آنچه از هم جدا می شود در کتابت است که اعراب را در لغت عربی جدا می نویسند. مانند ملک که چنانچه بر آن اعراب نگذارند، ممکن است کسی مدعی شود ماده متواتر است و اعراب آن که آن را به صورت ملک و یا مالک درآورد متواتر نیست. اما در تلفظ جدا کردن آن دو از هم غیر ممکن است و چنانچه ماده را به تواتر و یا به خبر واحد حکایت کنند، اعراب و کیفیت هم لزوماً و مقارناً و معن با آن به تواتر و یا به خبر واحد حکایت می شود.